چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، خیر مقدم دارم به گفتگوی علمی امشب. صمیمانه تشکر میکنم از شما که گفتگوی علمی رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم محمدی صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. بحث عدالت آموزشی با نگاهی به جایگاه مدارس دولتی در گردونه رقابت‌های کنکوری موضوع بسیار مهمیه که امشب در خدمت شما خواهیم بود. به خاطر همین در خدمت دو تا از مهمانان بسیار ارزشمند و خبره در حوزه آموزش پرورش هستیم، جناب آقای دکتر مسعود ثقفی، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و سخنگوی سابق آموزش پرورش شهر تهران. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر محمد رضا مهدلو، مدرس دانشگاه، پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش، دبیر کارگروه کشوری محلات محروم در قرارگاه عدالت تربیتی. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. بنده هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من مطمئنم علی‌رغم مشغله کاری که خیلی زیاد دارید شما لطف کردید و دعوت گفتگوی رادیو گفتگو رو اجابت کردید. صمیمانه تشکر میکنم. اگر انشالله فرصتی شد به صورت تلفنی هم در خدمت مهمان عزیزی خواهیم بود که انشالله به وقتش معرفی خواهم کرد. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت دوستان هستیم. آیه دکتر ثقفی، بحث عدالت آموزشی وقتی که مطرح میشه، مثلا تعریف خیلی ساده به زبان ساده چی هستش؟
ببینه، تعریف ساده‌ای دارد و تعریف نوینی دارد. من ابتداءً این رو عرض بکنم، تعریف ساده این که همه افراد بتوانند به صورت یکسان بهره‌مند بشوند از امکاناتی که در حوزه آموزش برای یک محصل باید فراهم بشود. اما تعریف عدالت آموزشی امروزه در دنیای نوین یه مقدار شکلش عوض شده. ما با دو تا واژه بی کوالیتی و بی کوالیتی روبرو هستیم. بی کوالیتی آمده میگه که آموزش و پرورش باید بر اساس فرهنگ و مدل زندگی هر فردی تعریف بشه، هر جامعه ای تعریف بشه، یعنی متناسب با کالچر یا فرهنگ اون موقعیت باید آموزش و پرورش اتفاق بیفتد، نه به صورت یکسان برای همه. خب ما فعلا این رو اصلا در مدل آموزشمون نداریم. اما مدل دیگر بی کوالیتی است که ما هم مطابق اون داریم عمل میکنیم، یعنی یک مجموعه اطلاعات یکسان برای تمام دانش آموزان به یک شکل از یک طریق ارائه میشود برای کل سطح کشور و مطابق همون باز آزمون‌هایی برگزار میشه که مراحل ارتقای پایه رو فراهم میکنه. در این مدل دوم که بحث بی کوالیتی بود خدمتتون عرض کردم، ما با دو تا موضوع روبرو هستیم: یکی کمیت اجرای عدالت، یکی کیفیت اجرای عدالت. در بحث کمیت اجرای عدالت اگر بخوایم بگوییم، خب تا حدودی نزدیک به اجرای عدالت شدیم، از این نظر که تقریبا بیش از 98% دانش آموزان یا افرادی که سن آموزش رسمی و عمومی هستند تحت پوشش آموزش و پرورش شما قرار گرفتند.
این آمار دقیقه؟ یعنی
بله، حدود 98.5% هست. بله، تحت پوشش قرار گرفتند. ولی حالا اینکه بعضی از اینها ممکن است در زمان تحصیلشون دچار ترک تحصیل بشن، بعضی از اینها رو ممکن است در برخی مناطق میدونید که فرضاً دختران رو نمیذارن از یه سنی به بعد ادامه تحصیل بدن، اینها خارج میشن، یا بازماندگان از تحصیل رو داریم، یا به هر حال اینها هستن، ولی
اونها درصدش جز اون 1.5 درصد میشه،
درصدش بسیار محدوده. حالا به هر حال به همت مسئولینی که بودن تا کنون درصد بسیار بالای از کسانی که میتوانند دانش آموز باشند در کشور ما تحت پوشش قرار گرفتن. مدرسه ما حتی مدرسه داریم در یک استان که یک کلاس بیشتر نداره، ولی به خاطر همون یک کلاسش مدرسه تشکیل شده و تحت پوشش قرار داره یه دونه دانش آموز.
یک دانش آموز
هم مدرسه داره.
درست.
اما در بحث مدلی که خدمت رو عرض میکردم، بحث کیفیت هم هست. یعنی یک سری شاخص‌های کمی داریم، سری شاخص‌های کیفی داریم. شاخص کمی همونطور که عرض کردم تحت پوشش قرار دادن بسیاری از دانش آموزان، البته در اونجا هم ما با اشکالاتی روبرو هستیم که سر موعدش خدمتتون عرض خواهم کرد. اما در بحث کیفیت متاسفانه باید بگیم که ما مشکل ضعف عدالت آموزشون تو کیفیت هست. یعنی قطعاً ما کیفیت معلمینی که سر کلاس ها میرن، کیفیت فیزیکی مدارسمون، کیفیت روش های تدریس دانش آموزا ضعف جدی داریم که این هم در مورد خودش بهش خواهم پرداخت.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثقفی عزیز. آقای دکتر مطلوب، حقیقت امر اینه که رادیو گفتگو همیشه در واقع هدفش این بوده که موارد و مشکلات عمومی مردم رو احصا کنه و بعد در برنامه با استفاده از کارشناس ها بتونه در واقع راهکار و اصلاحیه های لازم رو ارائه کنه. روی این حساب ما اگر چنانچه بخوایم با این رویکرد نگاه کنیم به موضوع، اول ما باید ببینیم وضع موجود چطوره. آیا با توجه به اون نتایجی که اخیراً اعلام شده، آیا جایگاه و وضع موجود مدارس دولتیمون در کنکور چطوری بوده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر ثقفی عزیز. به درستی فرمودند، هم در بحث تعاریف هم در بحث برخی از اقدامات و نتایجی که تا الان حاصل شده، من اجازه میخوام که یک مقدمه خیلی کوتاهی رو بگم، بعد فرمایش شما رو با بعضی از عدد و ارقامی که به دست اومده و مسئولین امر این رو فرمودند این رو بیشتر بازش بکنیم. فرمایشات جناب دکتر ثقفی ناظر به مبحث بهره‌وری بود. مباحثی که ایشون در تعریف کیفیت دادن یا در بحث اثر بخشی دادن در آموزش پرورش ناظر به این بهره‌وری. ما در آموزش پرورش بهره‌وری رو مساوی میدونیم با کارایی به علاوه اثر بخشی. اون کارایی و اثر بخشی دوستان فرمودن کاراییش ناظر به روش و شیوه تدریسه، اثر بخشیش ناظر به محتوای آموزشیه. که حالا الان محل بحث من تو این دو موضوع نیست، میخوام بگم اینا بیس کاره، اینا باید تو آموزش پرورش باشه. درستن فرمودن جهتگیری باید به سمتی باشه که ما معلمینی باید داشته باشیم که با روش خوب، با سبک خوب تدریس بکنن، یعنی مدرسین توانمند. از اون طرف محتوایی که مقام معظم رهبری سالهاست بهش اشاره دارن، هم در مدارس، هم در دانشگاه، هم در حوزه. لذا این یه بحث اولی است. این
یعنی در واقع بهره وری میخواد بگه که نتایج خوبی رو ما به دست بیاریم با هزینه کرده پایین‌تر.
میخوام بگیم که با این وضعیت اگر ما محتوای خوبی داشته باشیم و اگر روش خوبی و معلمین و نیروی انسانی توانمند داشته باشیم، بعد بعضی از کاستی‌ها این وسط میتونه جبران بشه، اما همش نه. به طریق اولا عدالت آموزشی یا به نوع بهتر عدالت تربیتی در ساحت‌های ششگانه تربیت که آموزش و تربیت علمی و فناوران جزئی از این تربیت ششگانه هست، ساحت‌های تربیت ششگانه هست، این به نظر من در اولویت کار ما باید باشه. خروجی کار ما میبینیم کنکوره. آیا در هر مملکت خروجی کار کنکوره و کنکور قرار میدن خروجی کار رو؟ نه، متاسفانه این هم مشتبه شده که ما همه چیز رو با خروجی کار میسنجیم. به تبع آماری که امسال برای کنکور دادن، شما این پراکندگی مدارس محل تحصیل رو ببینید با این ویژگی‌هایی که عرض کردیم، یعنی محتوای خوب جناب آقای دکتر و روش خوب، معلمین خوب، مدارس خوب. این پراکندگی رو من در این چند تا آماری که خود سنجش اعلام کرده و آموزش پرورش اعلام کرده که بخشش رو هم از زبان آقای کپکانیان میگم، این چیزی که منتشر شده، آقای کپکانیان خب از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، مدارس سمپات سهمشون 60%. این ناظر به همون جمله اولی،
این در واقع مدارس سمپات مدارس دولتی خاص محسوب میشه،
مدارس دولتی خاص، اما خودتون میدونید به هر حال همه دوستان میدونن که از امکانات ویژه برخوردارن،
یعنی با مدارس عادی ما خیلی متفاوت است.
بله 100%. اینها ملکشون دولتیه. اکثریت معلمان قریب به اتفاق معلمی که اونجا شاغل هستن،
60% منظور یعنی چی؟ یعنی سهمشون از رتبه‌های برتر دانشگاه.
از رتبه‌های برتر. خیلی جالب اینه که مدارس نمونه که تقریبا همون رویه رو دنبال میکنن، سهمشون 15% تو این آمار. مدارس غیر دولتی که در بخشی از کلان شهرها به هر حال دارن این وضعیت رو به دوش میکشن و کمک حال آموزش پرورشن، سهمشون 17% و متاسفانه طبق آماری که اعلام شده و همه میدونیم مدارس دولتی ما سهمشون 8%.
8%.
بیش از 70% مدارس ما مدارس دولتی هن. این آمار دیگه آمار آموزش پرورشه. بیش از 70% ما در سراسر کشور، چه مدارس
دولتی عادی منظور
دولتی عادی، بله بله
70% دولتی عادی،
70% مدارس ما دولتی هن. بعد این آمار با این آمار 70% همخونی نداره، یعنی ما از آموزش پرورش چه خروجی چه بهره وری انتظار داشتیم؟ عدالت کجای کاره؟ این خروجی هایی که ما نگاه میکنیم، البته این خروجی ها رو من بهش نقد دارم که حالا در فواصل برنامه هر جا فرصتی شد انشالله خدمتون خواهیم بود. جالب اینجاست که سهم دهک ها اینجا مشخص شده که اگه زبدی اگه طولانی شد صحبت
اجازه بده من در سوال دیگه
من سهم دهک ها رو میگم، بعد کاری که قرارگاه داره میکنه و بحث عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی رو داره دنبال میکنن اونجا در
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر ثقفی، نظر شما در مورد این آماری که آقای دکتر مهدلو اشاره کردن چی هستش؟
من ابتدا اون نکته ای رو که عرض کردم ادامه بدم و بعد برسیم به این آمار و ارقام. عرض کردم بهتون که ما در تحقق کیفیت عدالت آموزشی واقعا نکات بسیار زیادی داریم که یکی از خروجیاش همین چیزی شد که آقای مهدلو گفت، یعنی قبولی کنکور ما در مدارس دولتی درصد پایین رو داشت به خاطر اینکه کیفیت آموزش ما پایین هست و در مدارس خاص ما که مثل تیزهوشان قبولی آمار بالاتری داره چون کیفیت ما در اونجا بهتر هست. گویند که حالا اون هم مال آموزش پرورش مدرسه تیزهوشان، ولی اصلا فرق میکنه، همه مسائلشون فرق میکنه. ما برای این که بتوانیم عدالت رو حتی در جهت کمی هم رعایت بکنیم، حالا کیفی که به کنار خیلی مسائل هست که خواهیم پرداخت بهش، اما در بعد کمی هم اگر بخوایم عدالت رو رعایت بکنیم، بحث حداقل هایی که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش گفته شده رو باید بتونیم پیاده کنیم در مدارس. مثلا یکی از این حداقل ها بحث تحقق زمان برنامه درسی هست. ما یک برنامه درس ملی داریم مشخص میکنه که مثلا در دوره ابتدایی این میزان ساعت رو باید یک دانش آموز تحصیل بکنه، در دوره متوسط اول اینطور، در متوسط دوم همینطور، ولی آنچه که در عمل داره اتفاق میفته در مدارس ما، این زمان بندی سند تحول و مبتنی بر برنامه درس ملی به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. یعنی نه میزان ساعت‌ها به اندازه کافی است، نه تقسیم بندیش درست است. عمده این مشکل هم در مدارس دولتی است متاسفانه. در مدارس غیر دولتی و مدارس خاص مثل سمپات ها، اونها باز در رعایت این نکته قوی‌تر عمل کردن، اما به صورت کلی ما در مدارس دولتی این ضعف رو داریم. اما نکته دیگری که شما فرمودید و آقای مهدلو بهش اشاره کردن، بله وقتی شما کیفیت پایینی داشته باشید در آموزش، کمیت ضعیفی داشته باشید در امکانات و تجهیزات و شرایط و اینا، خب خروجیتون خروجی موفقیت آموزی نخواهد بود. این که طبیعی هست وقتی شما مدرسه ای دارید که هنوز میز و نیمکت درست نداره، بچه ها مجبورن روی سکوهای سنگی بشینن، خب طبیعی از این مدرسه شما نمیتونید انتظار خروجی خاصی داشته باشید. بنابراین تمام اون مقدمات باید فراهم باشد تا به اون نقطه برسیم. در کنکور هم من فقط به فرمایشات مطلوب یک نکته را اضافه کنم که جدای از این که دانش آموز ما چطور دوران تحصیلش رو گذرانده و به نقطه کنکور رسیده، یکی از مشکلاتی که من همواره در صحبت هم اشاره می کنم بحث خود کنکور هست، طریقه گزینش دانش آموزها برای دانشگاه ها. این که کنکور ما با یک شکل بسیار بدی داره پیاده میشه، این که کنکور ما الان واقعا گزینش درستی از بین دانش آموزان نداره که بگیم این دانش آموز رو واقعا به درستی انتخاب کردن برای این رشته، این که در کنکور ما 19 سهمیه داره اعمال میشه که ما فقط یک سهمیهش رو راجبش صحبت کردن همه، اونم بنده خدا سهمیه خانواده شهدا هست. حالا کل خانواده شهدا مثلا 600 نفر کلا تو کنکور سهمیه داشتن، ولی فرضاً سهمیه هیئت علمی دانشگاه 6000 نفره و هر جای مملکت که فرزند استاد دانشگاه قبول بشه میتونه منتقلش کنه بره تو بهترین دانشگاه تهران و اصلا اونجا عدالتی رو شما
قرار بود اصلاح بشه. این قضیه اصلاح نشود؟
نه خیر، بعیدم میدونم اصلاح بشه. من خودم 8 ساله که حالا آقای محدود تا حدودی در جریان هستن، 8 سال من دارم در این باره صحبت میکنم، 8 سال دارم میگم روش کنکور ما روش نادرستی است. حتی به این سمت بردیم، مجلس رو هم به این سمت بردیم که آقا کنکور رو باید بردارید یا شکلش رو باید عوض کنید، این روش انتخاب دانش آموز عادلانه نیست. یعنی دانش آموزانی که بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن و صلاحیت حضور در یک صندلی با ارزش دانشگاهی رو دارند، متاسفانه به صندلی های کم ارزش منتقل میشن و افرادی که فاقد صلاحیت های لازم بودن اون صندلی ها رو به دست میارن فقط به خاطر استفاده از این سهمیه ها. باز هم این رو عرض میکنم برداشت از صحبت من.
دکتر سقفی عزیز، ما در همین گفتگوی علمی با دوستان سازمان سنجش هم جلساتی داشتیم، اونها هم حرفایی برای گفتن دارن. مثلا معتقدن که ما اولا کنکور رو یه مقدار معنادارش کردیم، اصلاحات خوبی را درش انجام دادیم، مثلا بحث در واقع کاهش اون استرس های کنکور اومدن گفتن تأثیر معدل و سوابق تحصیلی رو اومدن از 0% به نزدیکای 40% و 60% دارن میرسونن، یعنی توی 2 سال آینده این اتفاق میفته. ولی با این وجود هنوز شما اعتقاد دارید که باز هم هنوز خیلی راه درازی رو در پیش
داریم، خیلی فاصله داریم با عدالت. برای اینکه شما ببینید واقعا دانش آموزانی که بتوانند با رتبه بسیار عالی در کنکور امتیاز بگیرن آیا واقعا قبول هم میشن در رشته خاصی که مد نظرشونه، یا صرفا کسانی که سهمیه های خاص دارن میرن اونجا؟ 19 سهمیه هست آقای دکتر، شوخی نیست. شما هر چقدر هم بخواید این صندلی های خوب رو تقسیم کنید، تو 19 تا سهمیه خواهید ماند که چطوری این دانش آموز شما بعد از این همه تلاش و کوشش با کسب امتیاز خوب، معدل خوب هم در دبیرستان داشته، به قول شما درصد زیادی هم معدلش هست، همین ها هست، ولی وقتی کار به سهمیه بندی میرسه 19 تا سهمیه جلوشه. این بچه چطور میتواند عدالت رو در ورود به دانشگاه واسش لحاظ کنه؟ بنابراین من فکر میکنم جدا از این که ما در خود تعلیم و تربیتمون در آموزش پرورشمون نتوانستیم عدالت رو چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی رعایت بکنیم و داشته باشیم، بلکه در گزینش دانشجو هم به شدت با بی‌عدالتی روبرو هستیم که من 8 سال امیدوارم برطرف بشه، هنوز نشده. یک مقدار بهتر شد با فشاری که اون به مجلس آوردیم و به تلاشایی که اونجا کردیم، ولی باز هم همچنان اصرار بر برگزاری کنکور به این شکل عجیب هست.
خیلی متشکرم. البته شنوندگان عزیز، نکته رو من عرض کنم، به خصوص اولیا و دانش آموزانی که به هر حال در ارتباط با کنکور نگرانیایی دارن. من این نکته رو عرض کنم که خدا رو شکر اگر چنانچه مشکلات هست ولی ظرفیت‌های خیلی خوبی هم وجود داره. مثلا اگر غیر از رشته‌های مثلا در واقع پرطرفدار مثل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و چند تا رشته دیگه که خیلی پرطرفداره و یا دانشگاه‌های مثل دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه‌های خیلی مهم که پرطرفدار هستن، در بقیه موارد قبولی خیلی راحت شده. یعنی مثلا الان در رشته ریاضی فیزیک ظرفیت و صندلی‌های موجود برای دانشجویان خیلی بیشتر از تعداد داوطلبان هست و این نشون میده که خب به هر حال اتفاقات خوبی پیش رو داره و خیلی جای نگرانی نیست. فقط رقابت سر این ستاره رشته است و دانشگاه‌ها هست. اما خدمت شما عرض کنم که با این وجود وضع موجود رو هم جناب آقای دکتر ثقفی و هم جناب آقای دکتر مطلوب به خوبی اشاره کردن. حالا ما در بحث مدیریت می‌خوایم ببینیم که وضع مطلوبمون چی است و چطوری باید چه برنامه‌ای رو داشته باشیم که به وضع مطلوب برسیم. جناب آقای دکتر مطلوب در خدمت شما هستیم.
من اگر اجازه بفرمایید می‌خواستم پیرامون اسناد بالا دستی، یعنی در همین بحث وضعیت مطلوب،
مثل سند تحول.
بله، سند تحول خب پایه کاره، همونطور که آقای دکتر ثقفی هم اشاره خوب داشتن. چندین ساله در فرمایشات اخیر حضرت آقام اشاره شد که سند تحول سند خوبی است، اما آیین نامه اجراییش باید تدوین بشه، در اجرا باید خوب عمل بشه. یه زمانی از آقام اون سالی که نوشته شد، یادمه در زمان وزارت آقای حاج بابایی بود، ایشون
سال 1991
بله، ایشون فرمودن در اجرا عجله نکنید. اون سالها من یادمه، خب ما کم بوده معلم داشتیم، نظام 5 ساله ابتدایی تبدیل شد به 6 سال و دوره پیش دانشگاهی حذف شد، محتواها تغییر کرد، معلمین کم بودهایی که داشتیم، خب بیس کارو گذاشتن، پایه رو گذاشتن که تو 1 سال این انجام بشه. به نظر من میتونست در استانهایی در بعضی از شهرها این شروع بشه، مثل تر رتبه بندی. ببینید میتونست تو یه استان تو یه شهری شروع بشه، اشکالاتش برطرف بشه، بعد تعمیم داده بشه که این مشکلات
به کل کشور. بله،
در سند تحول دولت مردمی بعد از حضور آقای رئیسی، این ناظر به همون سند پایه است، یعنی اسناد بالادستی مثل سند جامعه علمی که حالا هم آموزش عالی رو اونجا گفته، هم آموزش پرورش گفته وظایف رو. این سند تحول دولت مردمی سال 1400 اشاره به این نشانگرهای وضعیت مطلوب کرده. من اجازه بخوام یه چند تاشو عرض بکنم. خود سند و اصلا
اتفاقا وضع مطلوب داره میگه.
ببینید در بحث وضعیت مطلوب همین اشاره که دکتر ثقفی کردن، اینو دولت‌های پیش هم گفتن، اما چه میزانش باید عملیاتی بشه؟ الان 2 ساله من اینا رو میگم، اما خودمونجا قضاوت بکنیم. من خودم نقد دارم که چه میزانش اجرایی شد. حرفای خوب میزنن، زیاد میزنن، اما میزانی که این اجرایی بشه و از مشکلات بکاهه، چالش‌ها رو برطرف کنه، این مهم. در نشانگرهای وضعیت مطلوب در فصل 6 این سند که مخصوص آموزشه، آوردن که 1 ارتقای عدالت تربیتی ناظر به همون ساحت‌ها عرض کرد و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رایگان، هم اصل 30. ببینید چیز جدیدی رو اشاره نمی‌کنه، اما 1 کلمه بهش اضافه کرده، نه خدمات آموزشی رایگان یا پرورشی رایگان، با کیفیت. اصل 30، من اصل 30 رو چند بار مرور کردم، اونجا ناظر به آموزش رایگانه، میشه همون 70% مدرسه که سهمشون در کنکور
8%.
اینجا کارشناسی شده خیلی زیبا این کلمه رو آورده، اما ببینیم همین 2 سال اخیر به این کیفیت رسیدیم. 2، آماده سازی همه ساحتی یا حالا تمام ساحتی کودکان و نوجوانان برای زندگی طیبه، هم در بحث فردی هم اجتماعی هم خانوادگی،
حیات طیبه،
حیات طیبه. 3، 4 مورد زیاد، من 4 تاشو بخونم. افزایش مشارکت اجتماعی و تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی و مردمی و غیر دولتی برای بهسازی آموزش پرورش، همون ظرفیت سازی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مشارکت‌های مردم. و 4 در فصل 6 سند تحول دولت مردمی در بیان نشانگرهای وضعیت مطلوب
ارتقای موقعیت آموزشی و تربیتی ایران در منطقه، در جهان اسلام و در کل دنیا. ما چقدر به این اهداف رسیدیم؟ برنامه درسی ما، برنامه آموزشی ما، هدف گذاری ما، تربیت نیروی انسانی ما، دانشگاه فرهنگیان ما، تو این دو سال، من سالهای قبل رو میگذارم کنار، ما میخواییم بگیم خب این دو سال یه بازنگاری شده، یه بازنویسی شده، این چقدر به این نزدیک شدیم؟ عدد و ارقام اینو نشون نمیده. البته این رو هم عرض میکنیم، آموزش و تربیت دیر بازده، زود بازده نیست که فکر کنیم الان تصمیم بگیریم سال بعد تو کنکور، توی شغل، در مباحث فرهنگی اجتماعی.
اما نشانگرایی هستش که نشون بده رو به جلو داره حرکت میکنیم.
الان ما باید اینها رو که حالا در ادامه اگر وقتی بود به من فرصتی بدید، من باز چند تا عدد و ارقام رو که محصول همین سالهای اخیر هست رو خدمتتون عرض میکنم. تو بحث دهک ها، چون ما میخوایم بحث عدالت رو مطرح کنیم، نمیشه از دهک های مختلف جامعه غافل باشیم و اینها رو نبینیم. ببینیم سهم اینا در نصیب آموزشی برابر چیه، اون حلقه مفقودهی که گاهی ما دنبالش میگردیم. بعد در همین سند که جمله آخرم باشه در این بخش، چرخش های تحول آفرین هم اشاره شده. میگه اگر میخوام از این نقطه به این نقطه برسیم، این کار رو باید بکنم. ازی میخوام به دو تا سه تا موردش
اشاره بکنم. بله بفرمایید.
چرخش های تحول آفرین، از تضمین صرف اون کیفیتی که اول گفتیم،
بله،
نشانگر مطلوب، از تضمین صرف دسترسی به خدمات آموزشی به تضمین آموزش و پرورش با کیفیت برای همه. اگر کسی در سیستان و بلوچستان هست، جناب آقای ثقفی بزرگوار، شما در تهران بودید، سالیان سال زحمت کشیدید در دولت‌های مختلف. ما در منطقه یک آموزش پرورش داریم، در منطقه 19 مرتضی‌گرد هم آموزش پرورش داریم. سطح آموزشی این منطقه با سطح آموزشی منطقه توی کلان شهر در تهرانی که همه ایران و دنیا فکر می‌کنن که از امکانات برابر برخورداره. بله کیفیت آموزشی، ما خدمات آموزشی داریم، اما کیفیت یکسان نیست. یه چرخش تحول آفرین دیگه که خود اینجا پیشنهاد کردین سند، از آموزش متکی بر انباشت اطلاعات، همین داستان کنکور، خودش کنکور زده. یعنی میریم به سمتی که آقای دکتر کمالی عطاری اشاره کردید، همون توضیحات که بچهای سنجش دادن و آموزش عالی دادن، که ببریم به سمتی که کنکور ضریب نفوذش حداقل باشه، ببریم به سمتی که بچه ها پایه تحصیلیشون قوی بشه و اون ضریب نفوذ معدل رو بالا ببریم، و یواش یواش ببریم به سمتی که کنکور دیگه برداشته بشه. از این آموزش متکی بر انباشت اطلاعات به چه سمتی تحول چرخش تحول آفرین داشته باشیم؟ تقویت آموزش های مبتنی بر مهارت. خیلی از لیسانس‌های ما، فوق لیسانس‌های ما، حتی دانشجوی دکترای ما بیکارن. اگر بنا بود کنکور مشکلشون رو حل بکنه، مشکل اشتغال چیکار کرده؟ در چند تا رشته بالادستی این مشکل حل شده، چون در رشته های بالادستی، در رشته های برتر، دسترسی به فرصت های شغلی برتر هم موجوده و این بیعدالتی در جامعه هست که معذب.
دکتر مطلوب، ببینید نکاتی که شما فرمودید، بیشتر دانش آموزان متوسطه رو در واقع این بحث کنکور تحت شعاع قرار میده. البته فکر میکنم در بحث ابتدایی هم با توجه به اینکه شاخص کنکور مربوط به ابتدایی نیست، مطمئنا ما درگیر هستیم، ولی چون بحث متوسطه به طور مستقیم بحث کنکور رو تحت شعاع خودش قرار میده، اجازه بدید ارتباط تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر ابراهیم سرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش. عرض سلام دارم آقای دکتر.
بنده متقابلا خدمت شما میهمانان عزیز و مخاطبین و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ما در خدمت جناب آقای دکتر مسعود ثقفی و همچنین آقای دکتر محمد رضا مهدلو هستیم، از کارشناسان خبره در بحث آموزش پرورش. خب به هر حال بحث عدالت آموزشی با نگاهی به جایگاه مدارس دولتی در گردونه رقابت‌های کنکوری، دوستان وضع موجود رو تبیین کردن، خیلی فاصله معناداری وجود داره، به طوری که 70% از مدارس دولتی ما فقط سهم 8% دارن و 30% بقیه مدارس ما سهم 92%. خب این خیلی معنا داره و این تفاوت رو باید واقعا اصلاح کرد. آقای دکتر سرخیز، با توجه به اینکه شما جایگاه خیلی مهمی داشتی در آموزش پرورش، چه برنامه هایی رو داشتید و چه برنامه هایی رو پیش بینی میکنید و پیشنهاد میکنید که باید ما به سمت سوی اون برنامه ها پیش بریم تا بتونیم این فاصله ها رو کمترش کنیم و جامعه رو به سوی عدالت آموزشی سوق بدیم؟
من چند جمله ای رو از جمله های آخر دوستان رو در خصوص کنکور